بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه استاد فرهانی 13 دی ماه 97.
عبارتی رو میخواستم آماده کنم یادم رفت، یعنی تو نرم افزاره میخواستم پیداش کنم. یه صحبت ها زیاد شد، این دیگه رو باید پیداش کنم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم محضر شما، ما سه تا مطلب رو تو این فضای درون حوزوی با هم اومدیم جلو. مهمترین مطالبش یکی در واقع تبیین این مسئله بود که ما نظام جامع منابع استنباط نیاز داریم، یعنی همانطور که برای فقهمون امروز فقیه یک وسائل شیعه داره که توی این وسائل شیعه مجموع ادله آن مسئله خاص وجود داره، یعنی ما تو وسائل شیعه یه دست شما درد نه فکر کنم بیدار بشه اگر من یه لحظه ما بالا صحبت هامون زیاد شد، من اصلا فراموش کردم این عبارت رو آماده کنم قبلش. الانم خدمتتون عرضم، نه فهرستش باشه هم من بکنم روی رسیم. این مقدار حالا که فرق میکنه دست شما در نکنه لطف، کامپیوتر که نیاز ندارید. الان عرض کنم محضر با سعادت شما، گفتیم که ما نظام جامعه منابع میخواییم. معنای نظام جامعه منابع هم گفتم همانطور که شما اگر به فهرست مثلا کتاب شریف وسائل شیعه نگاه بکنید میتونید ببینید که وسائل شیعه یک نظام منطقی بر مثلا کتاب الصلات حاکم کرده، اومده جدا کرده مقدمات، آداب، اجزا، ارکان، واجبات، بعد تعقیبات، مستحبات، بعد تو خود اجزا هم که اومده یکی یکی مشخص شده، تکبیرت الاحرام، قرائت، دوباره تو قرائت حمد، سوره، بعد خدمتتون عارضن رکوع، سجده، قیام متصل به رکوع، یکی یکی این ابواب مشخص. بعد هر کدوم از اینها اون روایاتی که در کتب اربعه مثلا آمده، مثلا چون این که میگم مثلا قبلا با هم بحث کردیم دیگه که چگونگی تدوین این منابع رو با هم بحث کردیم، حالا کار به مواد خامی که تو قالب وسائل اومده ندارم، بحث کردیم که چجور جمع شدن اینا. بالاخره تو وسائلش این اتفاق افتاده، لذا یک فقیه وقتی میخواد استنباط کنه میاد مثلا داره مسائلی رو که در مورد سجده وجود داره، مثلا ما 10 تا مسئله شرعی اولیه داریم در مورد سجده، میتونه به این روایات مراجعه کنه، استنباطش رو انجام بده. این میشه یک نظام جامع منابع، وارد میشه روایات رو میبینه، اونایش که به نظرش حجت میاد استیاد میکنه، بعد وارد جمع بین اونها میشه، قوانین استظهار رو اعمال میکنه و نهایتاً به فتوا میرسه. ما این مطلب رو باید برای فرهنگ داشته باشیم، خب برای این مسئله من این سوال رو پرسیدم، گفتم ما منطق تدوین منابعمون چیه؟ منطق تدوین منابع. بعد پاسخی دادم به شما، گفتم منطق تدوین منابع برای یک ادعی بر اساس مبانیشون در اجتهاد و در نگاه به دین لازم نیست. کسانی هستن یک منطقی دارن در نگاه به دین و به تبع در فقه که لازمه یا اون نگاه اینه که ما اصلا نیازی نداریم به این مسئله. منطق تدوین منابع، منابع تدوین شده، محمدون ثلاث علیهم الرحمه زحمت کشیدن تدوین کرد، بعد هم رو تدوین اونا جوامع متأخر مثل وسائل و وافی و اینا تدوین شده، دیگه نیازی نداری. خب عرض کردم که غلط این حرف، ما نیاز داریم. چرا نیاز داریم؟ توضیحات مفصلی رو از زیربنای تاریخی مسئله، اصول اربع مئه، فراوانی روایات در موضوعات مختلف در اصول اربع مئه، قرائن تاریخی رو با هم بحث کردیم که همون قرائن تاریخی میتونست کافی باشه برای یک کسی که پاسخ مثبت به این سوال بده. همون قرائن تاریخی کفایت میکن، یعنی یک کسی میتونه بگه که ائمه معصومین علیهم السلام عدتون کثیرتون من الروایات رو ایراد فرمودند، بعدن محمدون ثلاث ما به حسب نیاز آن روز آمدن از توی او یک آنالیزی انجام دادن و روایات مسائل خاصی رو جمع‌بندی کردن و تدوین کردن، اما روایات دیگه ای همون که اینجا وارد نشد مستحضر شدید. یعنی ما خیلی از روایات بصائر و درجات داریم که اینجا نیست، خیلی از روایات بصائر محاسن داریم که اینجا نیست، خیلی از روایات اصول اربع مئه داریم که اینجا نیست، همین کافیه دیگه. خودش نشون میده که این تدوین با یک عینک خاص اتفاق افتاده که از نقطه نظر تدوین ترجیح بلا مرجعه. چرا ما فقط اینا رو دستبندی کنیم؟ چرا اون مطالب دیگر رو دستبندی نکردیم؟ از نقطه نظر یک کسی که رشته تخصصیش تدوین منابعی کار غلطیه. بله از نقطه نظر یک فقیهی که الان مسئله نیازش اینه که کتاب الصلات رو استنباط کنه کار درستیه، اون میاد روایات صلات رو تدوین میکنه. از نقطه نظر یک فقیهی که میخواد دیات استنباط کنه درسته، اون میاد دیات رو تدوین میکنه. اما از نقطه نظری یک کسی که اصلا رشته تخصصش تدوینه، تدوین همه چیز، اون خیلی بی حد و حصره، او باید همه چیز را تدوین کنه. لذا عرض کردیم که پس ما نیاز به منطق تدوین داریم، یعنی ما باید تدوین رو انجام بدیم، انجام تدوین نیاز به منطق تدوین منابع داره. بعدم این تیکر هم توضیح دادم خدمتون که تدوین منابع نمیتونه اتفاق بیفته مگر اینکه یک قوانینی برای این نوشته بشه. اینم یکم آثارش رو بعد باتون صحبت کردم، گفتم مثلا ما الان در وسائل و شیعه در مثلا این باب خاص در سجده ممکنه ما 12 روایت داشته باشیم که این 12 روایت به نظر یک فقیه 6 معتبر باشه. همه این روایات که قابل فتوا نیستن، تقریبا مسلمه که کل روایاتی که اینجا جمع شدن قابل فتوا نیستن، موجبه جزئیه این روایات قابل فتواست نه موجبه کلیش. خب ما همیشه دقت کنید وقتی این مطلب رو میفهمیم که الان عرض کردم، همیشه روبه جلوش رو بررسی میکنیم، میگیم خب با چه ابزار و سبکی بیاییم این روایات را پالایش کنیم، با چه ابزاری بیاییم اون حجتش رو از لا حجتش جدا کنیم. این سؤال رو میپرسیم، معنی سؤالم روبه جلو نیست، مثلا میگیم ابزارش رجاله، بیایم بگیم مثلا اون روایاتی که راویش ثقه است جدا کنیم بگیم اونا قابل فتوا، اون روایاتی که راویش ثقه نیست رو بهش فتوا ندیم، که حالا خودش ابزار مشهوره ها، اما این تنها ابزار نیست، خود این هم تمام کننده نیست، این رو حواستون باشه. حالا سوال ما رو به گذشته است، نه رو به آینده، رو به جلو نیست، رو به عقبه. سوال ما اینه که وقتی شما میفهمید که آنچه که در وسائل اومده اینجا از 12 تا 6 تا حجت، 6 تا حجت نیست، خب اینجا سوالمون این میشه خود شیخ طوسی که اومد این 12 تا رو کنار هم گذاشت با چه منطقی 12 تا رو کنار هم گذاشت؟ چرا بیشتر نشدن، چرا کمتر نشدن؟ اگه منطق، منطق استنباطی که باید 6 تا رو کنار هم میذاشتن، اگه بی منطق خواه همه باید کنار هم باشن، چرا 12 تا؟ این میشه منطق تدوین منابع. منطق تدوین منابع از جهت خروجی اعمتر از استنباطه، اما یه منطقه، لذا مخصصه. لذا اگه جلوی یک فقیه 15 تا روایت بذاری، 12 تاشو میاد اینجا جمع میکنه میذاره کنار هم، 3 تای دیگر رو نمیاره. پس یک منطقه، یک سازه فکریه که اون فقیه با این سازه فکری به روایات وارد میشه، تو این سازه فکری 12 تا روایت رو این سازه بر میداره، میگه بده به من، 3 تا رو بر نمیداره. اسم این میشه منطق تدوین منابع. این رو چه کسی انجام داده؟ کدوم دستگاه اجتهادی این رو داره؟ ما باید بریم از علمداران دستگاه های اجتهادی بپرسیم، بگیم آقا شما تو دستگاه اجتهادتون یه چیز اینطوری دارید؟ میتونید اینو ارائه بدید؟ این گذاشتیم که این مطلب بود، من یاداوریش کردم چون مهمه باز، من نوعه، چون نوعه چند بار گفتن شاید بیفایده هم نباشه. یه مطلب هم که زیاد باش کار کردیم، گفتم هم ما باید روایات، ما باید دستگاه اجتهادیمون بتونه با روایاتی که مربوط به هست هاست کار کنه. روایات هست ها جنسش از روایات باید ها متفاوته، روایات هست ها جنسش از روایات باید ها متفاوته. ما آهن ربا داریم، روایات بایدا رو جذب میکنه. اینا آهن نیست، اینا مسه مثلا، آلومینیوم. باید آلومینیوم ربا هم داشته باشیم که بتونه اینا رو جذب کنه، بتونه باشون کار کنه. روایت
های هستی ها را در کنار روایت های بایدا مجموعاً با هم دیده میشد، در فتاوا نتایج خروجی این فتاوا هم تغییراتی
این فرمایشتون، اگه بخوایم کلان نگری کنیم درسته، یعنی بخوایم از موضوع بحثمون تو علوم انسانی خارج بشیم در مورد کل فقه نظر بدیم، بله. اما این سوال رو اگر ما واردش بشیم، درگیری با میراث قدما تولید میکنه. ما فعلا تو جنگ نرم فعلیمون نیاز نداریم بریم درگیری با قدماهمون درست کنیم، ما میخوایم رو به جلو بریم تو عرصه‌هایی که کار نشده. ما فعلا اون عرصه‌هایی که کار شده رو مورد تسالم قرار بدیم، رو به جلو بریم. اما حقون حقون که اگر ما اینطوری بگید، با این زبان بگید که بحثای قبلیمون هم بوده، ما اگر نگاهمون به دین نگاه حد اکثری بشه به اون قرائتی که گفتم، خواهش میکنم ببینید این واژه ها اختلاف برانگیزه، چون واژه نوعه، بعد تقریرهای مختلف ازه، مثل همین فقه نظام تقریرهای مختلفی ازش داره، دعوا درست میشه. نگاه حد اکثری هم تقریرهای مختلفی ازش داره. ما نمیگیم نگاه حد اکثری یعنی الان بلند شیم بگیم که اسلام باید در مورد مهندسی معماری هم حرف زده باشه. یعنی الان ما باید تو اسلاممون روایاتی داشته باشیم که تمام مفردات رشته مهندسی مثلا عمران رو هم بیان کرده باشه. حد اکثر اینطور نگفتن، یعنی روایت داشته باشیم که پنیسیلین هم توضیح داده باشه، روایت داشته باشیم که مثلا آموکسیسیلین هم توضیح داده باشه. نه، این رو این حد اکثری به این معنی رو ما نگفتیم. حد اکثری به همون توضیحی که جلسه قبل بحث کردیم، اگر نگاه یعنی ساحت‌های مقابل رو از بین ببریم، اینطور نیست که هی ما بیایم در مقابل دین ساحت درست کنیم. اگر کسی نگاهش این چنین باشه و اسلام رو از اون بالا تو نظام کلانش ببینه، بعد اون نظام کلان خورده نظام به ما بده، هی بیایم پایین بیایم پایین بیایم پایین تا برسیم، بله خیلی تغییر تفاوت اتفاق میفته، خیلی خیلی اتفاق میفته. حالا بریم جلوتر. پس ما گفتیم باید با روایات با منابع هست ها هم بتونیم کار کنیم، این رو هم گفتیم. خب حالا یه پله به اینم اضافه کنیم، این از یکی بره جلوتر، همین ماجرای هست ها. ببینید دوباره از نقطه نظر قبلی، مسئله قبل که گفتم تدوین منابع، اگه کسی به این ماجرا نگاه کنه، اسلام در مورد من در مورد هست ها حرف زیاد زده، حجم وسیعی از آیات ما در مورد توصیفات هست‌های، حجم وسیعی از آیات ما توصیف هست، هست طبیعی، هست متافیزیکی، معارف، اسمشو که تو زبان دینمون اسمشو میذاریم معارف، در مورد هست‌ها زیاد، هم در قرآن، یعنی اکثر آیات قرآن آیات معارفی هست تا آیات احکامی، در مورد حسفا زیاد حرف زد، کما که در روایات اینطوره. شما حجم وسیعی از روایاتتون حسفاست، چه باز حسفای متافیزیکی مثل روایاتی که در حوزه توحید و نبوت و امامت و علم امام و خیلی از این مطالب و معاد و ریزکاری های معاده، چه حسفای طبیعی، عالم شناسی، شما این بخش وسیع از بهارتون تحت این عنوان جمع شده، کتاب السماء والعالم، السماء والعالم، ببینید چه حجم وسیع از روایات اونجا وجود داره، اینا روایات هست. خب این از جهت منابع. چرا میگم از جهت منابع؟ نرفتیم الان تو استنباط. اگر رفتیم تو استنباط، بعد باید سوال کنیم که اصلا هست ها کار عقله یا کار نقله، عقل چقدر هست ها، نقل چقدر هست ها، اون میشه کار استنباط. میخوام یکم این موضوع ها هم جدا بشه، ما سر دستمون رو شلوغ نکنیم. یه بار میگیم منابعی داریم در آیات و روایات، خب با عدل و دلیل نه امکانشه وقوعه. حالا اگه تو اعتقاد به حکمت بالغه امام و معصوم هم داشته باشی، اونا علکی این همه حرف زن نزدن تو حسان، دلیلی داشته. فعلا ما بیایم تدوین منابع انجام بدیم، الان با توضیح نکته اول، ما که الزاماً نمیخوایم تدوین منابع که بکنیم به همشون فتوا بدیم، بعد میخوایم بحث کنیم، تازه میخوایم حجت از لاحجت جدا کنیم، کار کنیم روشون، اما تدوین منابع اتفاق بیفته. یک. بعد حالا نکته دوم، ساز و کار ورودمون در هست ها چیه؟ منطق استنباط، منطق فهم هست ها چیه؟ زبان فهم هست ها چیه؟ یه خودشو بحث دیگه. قطعا اینجا فلسفه دخالت داره، قطعا اینجا عرفان دخالت داره،
اینو ولش کن. قطعا اینجا تاریخ دخالت داره. خدا رحمت کنه آقای مزهری توی مقدمه بر جهان بینی اسلامی، مجموع کتب مقدمه بر جهان، جای مختلفی میرسه سر منابع اسلام که تاریخ یکی از منابع اسلام تو ارسال ایمان هست، تو جهان بینی، تو جای مختلفی رو میده. تاریخ دقت کنید یه لحظه، تاریخ توصیف چیه؟ توصیف گذشته، توصیف وقایع، توصیف هستهای اتفاق افتاده است. پس تاریخ باید بیاد تو بخش هستها. حالا این سوال منو جواب بدید، شما که کم کار کردید. آقا ما اصلا از تاریخ تو استنباط احکام شرعی استفاده میکنیم؟ خواهم یکم اذیتتون کنم، ذهن یکم ناخونک بزنیم به ذهن، ذهن یکم حساس بشه در همین حد مواجهه، مواجهه با سوال پرابلم. آقا شما از تاریخ در استنباط احکام شرعی استفاده میکنید؟ اگه کسی با این سوال ابتدا مواجه بشه میگه نخیر، قرآن رو اطلاعات تاریخ که خوب لرد نمیخونه. بعد اگه یکم بره جلوتر میگه یعنی هیچ استفاده نمی کنی؟ میگه نه، خب بالاخره ما زندگی نامی روات خب باید بررسی کنیم که بعد بفهمیم این سه قضیا. نه، پس داره تاریخ یه دخالتی توی های اصلی تو رجال داره، که رجال چی کاره است؟ یکم سلسله رو با هم بچینیم، یکم ریاضی کنیم ذهن رو. رجال یکی از ابزارهای کشف حجت از لاحجت روایات تو صدوره، که وقتی صدور دعواش به پایان رسید بعد بریم تو ظهور، تو دلالت شروع کنیم بحث کردن، که بعد وقتی دلالتش تمام شد تو جهت صدورش هم بحث کنیم. پس تو رجال به عنوان یکی از ریز اجزاء ما تو این دستگاه مادر تاریخ دخالت داره. آقا تا اینجا اومدی؟ کسی که گیر نداره تا اینجا. خب اینجا یه سوال میپرسیم از شما، اینجا یه سوال میپرسیم، همین که یک اپسیلون اثر برای تاریخ درست شد، از نقطه نظر حجیت باید بررسی بشه. اگه تاریخ حجت نباشه، نتیجه تابع اخص مقدمات با سین میشه. اگه تاریخ حجت نشه، کل این سیستم به هم میریزه، ارزشش رو از دست میده. واضحه دیگه دارم چه عرض میکنم، کسی خب اشکال که نداره بگید. من همین یه دونه رو گفتم. خب حالا نه، اصلا یه پله بریم جلوتر، حالا از رجال بگذارید، یه چیز بیشتر میخوام بگم، یه چیز بیشتر میخوام بگم. بسیاری از روایات ما، بسیاری از روایات ما توشون از دوال مبهم استفاده شده، مثل اسماء اشاره، دوال مبهم، هازا ذالک، این آن، اشاره. خب این اینو آنه اشاره به یه چیزی تو اون فضا داره، تو اون محیط داره. یه بار مشارون الیه اینو آنه آدمایی هن که تو اونجا، یا چیزایی هن که تو اونجا که راوی برامون نقلشون میکنه. یه بار اینو آنه محیط اونجاه، یعنی برمیگرد به اجزاء درون محیط. دقیق دارم عرض میکنم میریم جلوها، یعنی این مطالب ارزش جدی پیدا میکنه تو استنباط. یه مثال بزنم براتون که ببینیم کجا گیر میکنیم. مثلا الان بحث لیالی مقمره، شبهایی که نورانیه. خب این روایت توش داریم، یعنی هر جایی که برمیگرد به ماجرای اوقات و صلوات، وقت. میدونی تو بحث وقت ما خیلی روایت داریم، یکی از جاهای پر روایت و پر حدیث ماه، دقت فرمودید؟ وقت. خب وقت یک عنصر اقلیمی جغرافیاییه، یعنی برمیگره به شرایط زمین، مختصات جغرافیایی محیط و کواکب و آسمان تو اون محیط. مثلا ما تو قله کوه زندگی کنیم یه طوره، تو دامنه کوه زندگی کنیم یه طوره، وسط کبیر زندگی کنیم یه طور دیگه است، لب ساحل زندگی کنیم، شما لب ساحل راحت خط افق میتونید تشخیص بدید، میتونید دیگه، اما شما تو کوه میتونید خط افق تشخیص بدید با این صورت واقعی. حالا عنایت کنید، من چرا این رو گفتم، امام معصوم که داره با این راوی صحبت میکنه، امام معصوم داره با این راوی صحبت میکنه، خب این راوی که داره سوال شرعیشو میپرسه، این راویه خب الزاما قرار نیست که خونه جفت خود امام صادق علیه السلام باشه، که تو حج اومده خدمت حضرت، سوالات چه میپرسه برگرده، خونت کجاست؟ شام. خونت کجاست؟ کوفه. خونت کجاست؟ طائف. خونت کجاست؟ وسط کبیر لوط. خونت کجاست؟ سمرقند و بخارا. ما دائره که خیلی وسیعه. خب کی باید بیاد برای ما اقلیم اون موقع محیط سؤال سائل رو برامون بگه؟ معادله درجه چند تصویر کردم ها. اولا سوال سائل چه دخالتی داره تو روایت؟ اینا قرائنیه که امام به اتقاء این قرائن داره حرف میزنه. من تو اصول به طلبه ها زیاد میگم ماجرای غم‌انگیز قرینه، این یه روزه داره در حد روزه گودار. خیلی ها رو به انسداد میکشونه، انسداد دلالی خیلی سخته ها. ماجرای قرینه، اینا همه قرائنی هم که در محیطی که با امام داره یک دیالوگ اتفاق میفته، یک مکالمه و گفتگو اتفاق میفته، یه راوی سوال میپرسه، امام مناسب با سوال راوی حکم رو بیان میفرماید، اینا دخیلن. بعد چون نوع سوال جنسش برمیگرده به تشخیص شرایط اقلیمی و جغرافیایی و زیست و محیط، ما تا اونو نداشته باشیم روایت کماه و حق و تفسیر نمیشه، یعنی تفسیر به ما لا یرضا صاحبه میشه. بابا اشتباه همش میکنی. مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه شریف تو روایات نماز جمعه، حالا من وقتی گفتم که بحث جغرافیایی و اقلیمیه و محیطیه، تو بخش از روایات نماز جمعه میگن اول ما باید ببینیم اون موقعا در زمان امام سیستم شرع چجور بوده، نماز جمعه کجای شرع تشکیل میشده. حالا ما دعوا داریم دیگه، میگیم که آقا تو یه شرط دو تا نماز جمعه تشکیل نشه، بخواب اینو بگیم دیگه، ما تو حالا سنتی داریم میریم. الان ممکنه ما بگیم تو تهران 4 تا نماز جمعه تشکیل بشه، تو بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه نماز، آقا تو شما اشکال نداره دو تا شهر هم، اما دو تا شهر به هم چسبیدن که فاصله نقطه نماز جمعه تا اون نقطه نماز جمعه که تو اون شهر بغلیه، از فاصله الان این جایی که من و شما نشستیم تا خدمتتون عرض کنم بلوار امین کمتر، دو تا شهر هم هستن بر اساس تقسیمات کشوری و نظام، باید بگیم دو تا شهر هم، دو تا شهردار میخوان، دو تا بخش دار میخوان، دو تا سیستم امنیتی میخوان، دو تا شرکت آفا میخوان، دو تا نماز جمعه میخوان، یعنی دستگاه فرهنگی که بیاد نظر بدیم که دو تا نماز جمعه، دو تا کانون مساجد میخوان، دو تا اداره ارشاد میخوان، دو تا هم سینما میخوان، دو تا هم تو رسته تخصصی فرهنگی خودمون امکان نماز جمعه رو بیاریم تو این دسته. الان از اینجا تا پردیسا تو قم خود دو تا شهر، دو تا نماز جمعه. الان همین پرسا معلوم شهره یا ناشهره، چون معلوم جزء قمه غیر قمه سوال داره دیگه. یعنی میخوام بگم تو حیث تشخیص سقرا و مصداق مفاهیم روز، شهر، شهرسازی، تقسیمات کشوری، تقسیمات محیطیمون گیریم تا چه برسه به این که آیا واقعا عنوان بلد شهر به این شکلی که الان مطرحه تو زبان امام مطرح بوده یا نبوده؟ اصلا عروض بلد چی بوده؟ شهر چه شکلی بوده؟ خدا با معلوم کن کی اینا رو میخواد به ما بده؟ میشه تاریخ. معلوم آقای مطهری بسیار زیاد از تاریخ تو استنباط بعضی از احکام خانواده استفاده میکنه تو نظام حقوق زن. خواهم بگم پس تاریخ از اون مثال خیلی آسونش زدم تا این مثالهای سخته. تاریخ هم تو صدور مثل علم رجال، هم تو ظهور مثل قنینه دخالت داره. حالا کی بیاد تاریخ رو حجت کنه؟ تاریخ اخبار انشا که نیست، هست باید که نیست. خب من چرا این یکم پر رنگ کردم؟ چون تو جلسات قبل که رو حسها بحث میکردیم، چون مبادیشو داشتیم میگفتیم اما خود حسها رو باز نمیکردیم، ممکن بود بزنید بیاد که به این میگیم حسها منظورمون فقط مثلا روایاتی که در مورد حشر و قیامت و اینهاست. نه، حس به معنی وسیعش، هر چیزی که جنس گزارش هست ما با اینها الا ما شاءالله کار داریم، اینا رو باید درست کنیم. خب حالا کدوم دستگاه استنباطی میتونه در مورد حس ها نظر بده؟ باز برید بررسی کنید کدوم دستگاه استنباطی میگه من در مورد حس ها حرف دارم. باید بریم بررسی کنیم، اینم بذاریم کنار. پس من یه مقداری اون دوتا مؤلفه قبلی رو الان بازتر کردم، به جنبه های زیرینش رسیدیم، مصادیقش رو خوردش کردیم یه مقداری. خب این تمام شد. یه نکته دیگه ای که الان میخوام اضافه کنم به مسئله، یه مسئله سه، ما یه مشکلی که امروز تو دستگاه های استنباطی داریم، این از که محیط شناسی خطاب انجام نمیدیم. محیط شناسی خطاب، من اینم که بگم سه، بعد برمیگردم این یک و دو سه رو دوباره با هم تلفیق میکنم که ببینیم اثرشون چی میشه. این سه رو ببینیم، ما محیط شناسی خطاب انجام نمیدیم. توضیح دوستان، این قصه محیط شناسی خطاب خیلی خیلی پرثمره و خیلی از دعواهای روز ما رو حل میکنه. الان یه دعوایی به وجود اومده، الان تا حدودی تو محیطهایی مثل محیطی که الان من دارم با شما صحبت میکنم، کسانی داریم مخاطبمون تو این محیط، کسانی هم که قبول کردنه که ما یه علمی به نام علم اصول رو باید کار کنیم به عنوان دستگاه استنباط و خیلی علم مهمیه و نمیخوایم از فلسفه علوم انسانی تولید کنیم، که ما این که بدون رژیم منطقه نمیخوایم بریم تو روایات من در آوردی از خودمون چهار تا روایت بیاریم به یه مسئله ای اسلامی سازی به این معنا باشه که بگیم آقا این مسئله رو گفتن، اینم جوابش رو اندیشمندان این علم مثلا خدمتتون عرض کنم فرهنگ گفتن، حالا ما ببینیم دو تا آیه بذاریم زیرش بگیم اینم اسلامی شد. نمیخوایم اینطور کار کنیم. لذا قبول کردیم اصول به عنوان واسط، به عنوان دستگاه، به عنوان یک نظام ساز، به عنوان یک منطق زبان شناسی دین، روایات، ادله، حجج میخواییم. خب بعد الان یه عده‌ای مشکلشون با علم اصول اینه که علم اصول متورمه، پس بیایم علم اصول رو تهذیب کنیم. بعدم خب شاهد میگیرن دیگه، میگن خود امام اسم آیت الله سبحانی میفرمایند که اسم کتاب تهذیب الاصول از خود امام گرفتم. امام فرمودن که من اصول رو دارم مهذب و خلاصه میگم و اون اضافاتشو نمیارم، کم دارم میکنم. لذا معروفه دیگه درس خارج اصول امام هم 5 سال بوده رحمت الله تعالی علیه، بیشتر طول نمیکشید.
اینطور میگن، افواهی، البته تاریخ شفاهیه، میگن که اینطور بود. خب الان برای اینکه تورم علم اصول رو حل کنن چیکار میکنن؟ دیدید دیگه، میان کم میکنن از علم اصول، میگن آقا این باب اضافیه یا این مسئله اضافیه، کمی دارن یکی یکی مسائلی و ابوابی رو مارک میکنن و شیفت دلیت میکنن بره نمونه. ببینید خود این که اگر علم اصول متورم سلمنا راه علاج تورم حذف بعضی مباحث باشه معلوم نیست، این خودش یک از راه هاست، راه حذف کمی، این باب حذف شود، این مسئله حذف شود، این فصل حذف شود، این خودش یک از راه هاست، واضحه دیگه، این باید بحث بشه. امام علالله مقامه برای همین مسئله تورم علم اصول یه راه حل دیگه دارن، یعنی باز از امام اگر استنتاق بشه خیلی بهتر ما میریم جلو. این یه گریز بزنم، ببینید عزیزان من از اول که شروع کردیم این جمله رو گفتم، گفتم ما مشکلمون اینه که به امامین انقلابمون به عنوان انقلابی هم هستیم، یعنی ما برای بچه انقلابی، یعنی الان اگه همین الان آقا به فرمان آقا فلان جا جنگ برو شهید شو برو خودت بکش میگی چش، مشکل عقیدتی اعتقادی التزام عملی به فرمایشات امامین انقلاب داریم، مشکل نداریم، التزام عملی داریم، مشکلمون این نیست، مشکلمون اینه که امامین انقلابمون رو به صورت علمی نمیبینیم، یعنی از نقطه نظر امام بودنش نبین، از نقطه نظر یک دانشمند ببین. آقا این دانشمند تو این عرصه حرف برای گفتن داره؟ میگه نه بابا، نامبروان یه عرصه فلانیه، نامبروان اون نه این، یعنی از نقطه نظر علم بذار دیدید دیگه، حتی مثلا میخوان مثلا سوال میکنن آقا رهبری حفظه الله اعلمه، میگن از باب جامعیتشون اعلمه، از باب موضوع شناسیشون، یعنی از باب تفقهش نه، درجه چنده؟ دقت میکنید یه الان مشکلی ما داریم، لذا الان میبینید آقا میاد میگه که آقا ما چون میخواییم به نیاز انقلاب برسیم باید تورم علم اصول حل کنیم، چون میخواییم طلبه ها رو زود به کاربری برسونیم باید علم اصول تورم رو حل کنیم. این جمله خودش دغدغه انقلاب ها، یعنی خود این جمله یک قرائت انقلابی، اگه یه آدم سکولار بود انقلابی نبود این دغدغه رو نه، میگه 18 سال طول بکشه 20 سال طول بکشه چه اشکالی داره؟ پس سوال مواجهه با مشکل انقلابیه، اما مواجهه با مشکل برای کسی به وجود اومده تو عرصه انقلاب که انقلابیه، اما امامین انقلاب رو نامبروان علم نمیدونه. دقت کردی؟ لذا نمیاد از امام سوال کنه آقا شما راه حلتون برای مسئله تورم چیه؟ بابا اگر این علم اصوله ابوالآبا علم اصول توی سید تو بگو، کسی از این منظر نگاه نمی کنه. یعنی ما امام رو که تفسیر میکنیم میگیم یک فقیه بود، هم یک فقیه بود، اما این تنها فقیه بود که فقه به من به منصی ظهور و عمل و اجرای اجتماعی کشون، تو کاربری با امام کار میکنیم. لذا وقتی یه آدم انقلابی ها رو دارم میگم ها، یعنی دارم تنویع و تصنیف میکنم آدم های انقلابی رو، این آدم لذا وقتی میخواد امام رو توضیح بده کدوم کمالات امام رو توضیح میده؟ کمالات منجر به عمل، میگه امام شجاع بود، میگه امام خدا ترس بود، امام از دیگری نترس بود، امام توکلش بالا بود، امام زهدش بالا بود، امام اینا کمالاتی هم که نتیجهشون توی اجرا و عمل در میاد، اما هیچ وقت نمیاد امام رو به عنوان یک تئوریسین مطرح کنه، لذا نمیاد بگه امام خونه فقیه بود دیگه، آقا ما یه همه آدم فقیه تو عالم داریم، امام هم امام فرقش با بقیه فقیه بودنش نبود، فرقش با بقیه
میبره تو عمل. اینا غلط، من فکر میکنم غلط. زیر یکی از خلاهای ما تو انقلاب اینه که الان آقا رو اینطور نمیبینیم. ای کاش یه وقتی میشد من این بحثایی که داشتیم در مورد ظرفیت شناسی و علوم انسانی ادامه میدادیم، میرسیدیم به آقا. من حداقل 4 تا 5 تا از علوم انسانی مادر رو براتون رفرنس های تولید علوم انسانیش از عبارت های آقا میگفتم. یعنی آقا مبادی بروز داده. یعنی آقا اگه شما نمیخوای با این سیر ما بری از روایات شروع کنی، میخوای علوم انسانی تولید کنی، خوشکار نداره. خب میخوای علوم انسانی تولید کنی، که بابانی آقا برو جلو تولید کن. خب آقا فرمودن بابا همونطور که شما با شهید مطهری میری، با آقا هم سخت دارم حرف میزنم، با آقا هم برو. همونطور که با آیت الله مصباح میری با آقا هم، همونطور که وایت الله مهدوی کلی میری با آقا هم، همونطور که وایت الله حاج مشتاقی تهرانی میری با آقا هم، همونطور که با شهید صدر میری با آقا هم، همونطور که با امام میری با آقا هم. شهید صدر اقتصادونا فرموده دیگه، مبانی اقتصادونا رو میخوایم بذاریم مبنای بیسیکال برای تولید اقتصاد جدید اسلامی. خب آقا هم حرف زده تو اقتصاد. معلوم همین الان متن میارم براتون رفرنس. یعنی ما امامینمان را نمی‌شناسیم، این رو بدونیم. حالا این یه گریزی هم بود، این مثلا خودش میتونه یه بحثی باشه، یه تیکه‌ای باشه از بس. حالا برگردم، امام برای تورم علم اصولی مسئله‌ای داره. یه بازخوانی کنم، یادآوری کنم، گفتم یه مسئله سومی داریم. میخوام وارد حسها رو گفتیم، منطق تدوین منابع رو گفتیم، وارد یه مسئله دیگه ای شدیم. من گفتم مسئله سوم، اون دوتا این سومیش. بعدم قرار شد سومیو بگم، همه رو با هم جمع کنیم بعد ببینیم اثر عملیش چی میشه. دست شما درد نکنه، لطف فرمودید، ببخشید، زحمت کشیدید. اون مطلب سوم رو برای اینکه توضیح بدم، برایش یه شأن نزولی گفتم، برای که خوب بیشتر درکش کنیم شأن نزولی گفتم. شأن نزولش مسئله تورم علم اصول بود. بعد اینجا گفتم ما کسانی که مسئله تورم رو مطرح میکنن خودشون آدم ها انقلابی هست، اما معامله شون انقلابیه، نه علمی با امام، با فکر امام. اگه مواجه همون علمی بشه، این که تورم علم اصول سلمنا، اما راه حلش حذف کمی از علم باشه، یعنی حذف مسائل، این یه راه حله، این تنها راه حل ها نیست. بعد گفتم امام یه راه حل دیگه داره اینجا، بعد این وسط یه گریزی زدم، یکی که رو توضیح دادم. خب حالا راه حل امام چیه؟ من برای که راه حل امام رو توضیح بدم، میخوام یه تیکه دیگه ای اون روش مرسوم رو بگم، بعد بیام راه حل امام رو توضیح بدم. بر اساس ببینید اطلاعات قبلیمون هم الان درگیر میشه. ببینید راه حل فعلی چیه؟ مثلا میان میگن که بسم الله الرحمن الرحیم، میگن مقدمه واجب مثلا حذف کنیم، مقدمه واجبو حذف کنیم، ثمره عملی نداره. الان شما هر کسو نگاه میکنید میگن که ثمره علمی داره، ثمره عملی. حقیقت شرعیه رو حذف کنیم، ثمره عملی نداره. وضعو حذف کنیم، ثمره عملی نداره. این دیگه این راهه. خب حالا سوالم اینه، آقا شما از کجا فهمیدید این ثمر عملی نداره؟ شما اون عمل رو که غایت القصوا قرار دادیده، تو رو خدا حواسو بدید، اون عمل که اسمش میشه غایت القصوای ما چیه؟ چیه که این چون به اون سیبل شلیک نمی کنه پس اضافیه، لغوه، معلومه دیگه. اون چیه؟ اون عمل رو توضیح بدید. و انا اقول، این بزرگوارانی که میخوان عمل رو توضیح بدن غالبا، نمیگم همیشه، اما غالبا اون عرصه عملی رو که مب میذارن سیبل کار، بعد نگاه میکنن این تیر به اون میخوره یا نه، اون عمله فقه طهارت تادیاته. یعنی میگه آقا ببین الان شما یه دور جواهر الکلام نوشتی، کجاش از مقدمه واجب استفاده کردی؟ تو مکاسب کجا از مقدمه واجب استفاده کردی؟ درسته دیگه؟ این میشه. میگه ما الان اجزا و شرایط صلات خوندیم، کجا از وجوب و مقدمه داریم تو بحث اجزا و شرایط استفاده میکنیم؟ این میشه اشکال من، پارادوکس سیستمی. خب شما عملی که داری توضیح میدی، ما الان مشکلمون با همینه. نه مشکل نه که این غلطه، مشکلمون انحصار به اینه. ما که نگفتیم عمل مخصوصه طهارت دیات. یک اشکال واضحه دیگه، توضیح نمیخواد اما خیلی مهمه. برم اشکال بعدی، کم عجله کنیم که به اصل حرف امام برسیم. بریم اشکال بعدی. حالا اصلا فرض کن عمل همین طهارت تا دیاته، فرض کن سلمنا و آمنا. شما نگاهتون به این علم اصوله، به این مسئله وضعه، به این مقدمه واجبه، به این حقیقت شرعیه، نگاه غیر سیستمیه. سیستم به هم معنای غربیش ها، یعنی نظام، یعنی انسجام. وقتی نگاه غیر سیستمی بشه، اصلا کاربری علم عوض میشه. اینو باید یکم توضیح بدم. ببینید دوستان، یادتونه قبلا با هم این مقدمه رو طی کردیم که علم اصول یه علم عالیه. علم عالی غرض رو کلش با هم سوار میشه، نه رو تک به تک. مثل طب نیست که شما بگی آقا من آموکسیسیلین رو میدونم برای این بیماریه، لذا چون از کل طب آموکسیسیلین رو میشناسم و علاج چه بیماری هم میشناسم، این بیماری میتونم علاج کنم. اما مثلا خدمت شما عارضم سوفالکسین رو نمیشناسم، لذا از اونه میتونم استفاده کنم. هر مسئله ای به اندازه خودش فایده مستقیم تو نهایت عمل داره. این میشه علم اصالی. من جدول ضرب 1 تا 5 رو بلد باشم، یه فایده برام داره. حالا جدول ضرب 1 تا 10 رو بلد باشم، فایده بیشتر میشه. اما تو نیست که جدول ضرب 1 تا 5 هیچ فایده ای نداشته باشه. من جمع رو بلد باشم یه فایده داره، منها رو بلد باشم یه فایده داره، کسر رو بلد باشم یه فایده داره. اینطور نیست که اگه جمع رو بلد بودم اما بقیه مفاهیم ریاضی بلد نبودم هیچ به دردم نخوره. خب اگه علم اصول علم عالیه، حالا عنایت کنی چه اتفاقی میفته. بله چای آوردن، منم دیگه مجلس پیدا کردم بخورم. عرض کنم خدمت شما، اگر یه علمی علم عالی شد، علم عالی ما بعضی وقتا علم بسیطه، علم ساده است، علم پیچیده نیست. ببینید آقا ما مثلا علم نحو مثال بزنیم، علم نحو علم ساده و بدیهی. ما تو جمله فاعل داریم، مفعول داریم، خدمتون عرض کنم فعل داریم، مضاف مضاف الی داریم، متمم زمانی داریم، متمم مکانی داریم. مثلا حالا متمم رو تو گرامر بیشتر استفاده میکردیم، کلمه شو یعنی اما تو همه زبان ها وجود داره. تو علم نحو میگفتیم متمم، یعنی با ظروف و اینا حرف، اما اینا داریم همه جا داریم. بعد ببینید این اینا میشه نیازهای من، اینا میشه نیاز کف میدان. فاعل چیه معلوم، مفعول چیه معلوم، فعل چیه معلوم، متمم زمان و مکان کیه چیه معلومه. ما میام حکمشو بد میدیم، میگیم آقا اینش مرفوعه، اینش منصوبه، اینش اینه، اینش اینه. من به این میگم علم ساده، علم بسیط. اما حالا اگر این پنج تا مسئله بود که گفتم، سه تاشون نظریه، یعنی چی نظریه؟ یعنی خودش بدیهی نیست، مبتنیه برای یه مسئله دیگه ای باید بشه. که حالا اگر مبنا از تو یک استدلال در اومده باشه، شما علم منطق خوندی، استدلال ما هم مثلا خوندید دیگه، استدلال یا مباشر یا غیر مباشر. اگه غیر مباشر باشه یعنی مثلا قیاس باشه، تمثیل و استقرا نباشه. اگه قیاس باشه حداقل دو مقدمه میخوان. دو مقدمه که پیدا کردیم، 6 تا مفهوم تصوری داریم اینجا، موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم تو هر کدوم از گزارا. پس این مقدمه وقتی زایشش اتفاق میفته، این گزار، این گفتم 5 تا، 3 تاش نظریه، یکی از اینا وقتی اتفاق میفته که من دو مقدمه قبلیشو بلد باشم، اون دو مقدمه قبلیش این 6 تا مفهوم تصوری رو داشته باشم. حالا اگه هر کدوم از اونا اون 6 تا قبلی، 2 تاش دوباره نظری باشه، هاکذا دیگه میره عقل. خب حالا اگر شما میخوایی به این علم عالی، یعنی به این 5 مسئله برسی، مجبوری اون عقبه رو کار کن. آقا تا اینجا واضحه دیگه. خب حالا یه کسی بیاد بگه که آقا اون گزاره دو پله عقبتر هست، او که هیچ ثمره ای نداره. حرفش درسته، او هیچ ثمره ای نداره، او گزاره عقبی هیچ ثمره ای نداره. پس حذفش کنیم از علم. اگه حذفش کنیم چه اتفاق میفته؟ اون گزاره ای که خواسته از او عقبه تولید بشه خراب میشه. او گزاره ای که خراب بشه چه اتفاقی میفته؟ کل غایت علم که رو همه سوار میشه زیر سوال میاد. و هزا برهان اون تام. این دلیل دارید ما باید وقتی میخواییم علم عالی رو بررسی کنیم، و علم عالی هم از علوم عالیه که نیاز به یک مفاهیمش بدیهی نیستن، نیاز به یک صعود عقلانی داره، ما باید با این نگاهی که منطقی که الان توضیح دادم ها، با این منطق به علم عالی نگاه کنیم. بعد اگه واقعا یکی اضافه بود بگو اضافیه، چشم. اگر واقعا یکی از اینا اضافی بود، چشم، سلمنا و آمن. اما انما الکلام، کل الکلام، منتقد ما که داره میره تو چرت که انداختن برای حسب بعضی از مسائل، اینطور داره به علم نگاه میکنه، او داره اصالی نگاه میکنه، میگه این مسئله کجا، کجای کتاب جواهر الکلام ثمره داشت، اون مسئله کجا ثمره داشت، این مسئله کجا ثمره داشت. یعنی داره به نگاهی که ما به پزشکی و ریاضیات نگاه میکردیم به این مسائل نگاه میکنه، بعد میگه ثمره نداره حذفش کنی. این میشه خلط نگاه عالی و نگاه اصالی. ای تا اینجا حل شد؟ بفرمایید.
میتونیم بگیم همین مسئله ضرورت این رو میرسونه ساختار علمی که از قدیم بوده، حالا مخصوصا توی علوم اعتباری و با حالا با یه دوز کمتری در علوم حقیقی باید حفظ بشه، وگرنه کم کم به این میرسیم هرچی جلوتر میریم. خب خیلی خوب، مسائل زائد زیاده. چرا؟ چون ارتباط ها شکسته میشه و معلومه.
نتیجه نتیجه درست، یکی از توالی فاسده اینه. البته این که ما باید رو ساختار خودم رو حرکت کنیم دلایل دیگری هم داره. رو ساختار خودم رو حرکت کنیم، الان یکی از مشکلات جدیمون که واقعا درگیری ماست با مثلا حلقات مرحوم صدر علالله مقامه، یا مثلا تو فلسفه با آموزش فلسفی حضرت آیت الله مصباح حفظه‌الله، که درگیری های جدیمون جهت آموزشی الان اینه. چیه؟ ما وقتی میایم یک دانشپژوه رو تو مدل جدید طراحی شده قرار میدیم، ببینید چه اتفاقی میفته، این میاد وارد این علم اصول میشه اما با این ساختار جدید. خب این ساختار جدید کلش جدیده، مسائل از جاها و خواستگاه خودشون خارج شدن. وقتی مسائل از خواستگاه خودشون خارج شدن، علم الگوریتم حاکمه به او به هم میریزه. وقتی الگوریتم حاکم به هم میریزه، ای دانشپژوه هر وقت میخواد مراجعه بکنه به رفرنس های علم دچار مشکل میشه. از جهت آموزشی دارم میگم ما، یعنی ما باید بعد از اینکه این دانشپژوه این علم رو 3-4 سال یاد گرفت، این دفعه باید دو واحد براش الگوریتم شناسی نظام قدما بگیم تا بتونه با کتابای قدیم کار کنه. ما این مشکل تو اسفار ملا صدر هم داریم تا حدودی. ملا صدر نظام علم رو به هم زد تو اسفار اربعه عرفا، لذا هیچ کس هم از سیستم اسفار اربعه تو نوشتن کتابای فلسفی بعد از ملا صدر تبعیت نکرد. شکست بندی کردن نظام قدما معلوم نیست همیشه به صلاح باشه. این غیر از روند پیشرفت علم ها، تهذیب یه مسئله است، یه نکته. نکته دوم چیه؟ ببینید این علم نه هزار سال سر این روال شکل گرفته. مثلا این علم اصوله، ما این علم اصولو سر این روال درست کردیم، بعد وقتی میرسیم به مثلا مسئله پنجاهمش میریم وارد مفهوم شرط میشیم. این مفهوم شرط عناصری توش مطرح میشه که چون علم استدلالیه، دانشپژوه استاد نویسنده تو سیر علم تو اوائل علم که میرسه اینا رو براش حل میکنه، حل میکنه، میاد جلو، میاد جلو. وقتی به اینجا میرسه اینا تو سیر علم براش حل شده. بعد شما وقتی مفهوم شرط رو از اینجا برمیداری میذاری جلوتر، حلقات به هم میریزه. بعد ببینید چه اتفاق میفته، میخوایم راه علمو کوتاه کنیم، راهش بیشتر میشه، چون این دفعه استاد باید تمام اون حلقات مفقوده رو از اول برای دانشپژوه بگه. بعد این دفعه دانشپژوه برای این حلقاتی که گفته میشه متن نداره. اینا مهندسی آموزشی ها، دارم از جنبه آموزشی میگم، اشکال اثباتی میگیرم نه ثبوتی. کلن این تالی فاسده ها به وجود میاد. البته اینا بحثای منطقیه، منطق تولید علم و اینا، ما باید اونجا اینا رو رسیدگی کنیم. فقط من الان از نقطه نظر این داشتم میگفتم این حرکت یعنی حذف بعضی از ابواب، اولا با سیبلی به نام ثمره عملی طهارت تا دیاد داره سنجیده میشه، یک که این خودش محل اشکاله، ثانیا داره با منطق علوم اصالی به این علم نگاه میشه که این علم ممکنه عقیم کنه، یعنی مبادی رو حذف کنه که دانشپژوه چون این مبادی از ذهنش حذف میشه دیگه هیچ وقت به تصور صحیح از این مسئله مبتنی بر اون مبانی نمیرسه. وقتی نمیرسه ثمره عملی خود این مسئله رو هم از دست میده. اینم نکته بعدی. خب حالا نکته پایانی، یه اشکال دیگه هم بگیرم بشون، حالا که تا اینجا رو گفتم خود اینو تمام کنم. یه اشکال سوم دیگه ای که وجود داره اینه، آقا سلم نا، اصلا دوتا اشکال اول هم نمیگیریم، دوتا اشکال اول هم نمیگیریم. ما برای خود تک به تک این مباحث ثمر عملی داریم، ثمر عملی داریم. یعنی برای همین حقیقت شرعیه ثمر عملی داریم، برای همین حقیقت شرعیه بود که میگفتید ثمره نداره، ما ثمر عملی چورتون نشون میدیم. که معمولا تو مناظراتی که تو بحث تورم اتفاق میفته از این نقطه نظر سوم فقط مناظره میشه، این بحثای آزاداندیشی و کرسیهای نظریه پردازی این نقطه نظر سوم رو میگن و ما میتونیم ثمره نداشون پیدا کنیم. خب اینو بذاریم کنار. حالا با توجه به این مقدمات آماده شدیم حرف امام رو بررسی کنیم. امام علالله مقامه مطلبشون اینه، میگن که آقا برای حل مشکل تورم ما ابواب رو حذف نمی کنیم، اما این جمله رو دقت کنیم، این ابواب علم مثلا تو باب الفاظ، مثلا که بیشتر تورمم رو باب الفاظ پیاده میشه نه رو سایر علم، این ابواب حواسا با من هست، زبانشناسی کلام امامن، زبانشناسی کلام معصومن. خب کلام معصوم در یک محیط خاص عقلایی انشاء شده، اساساً ما در نظام عقلا محیط‌های مختلفی داریم که هر محیطی عوارض خاصی به خطاب اعطا می‌کنه. کلام شارع مال یکی از این محیط‌هاست. خب حالا ثمره حرف من تو بحث تورم چیه؟ بخش زیادی از مطالبی که تو این باب خاص گفته شده مطالبیه که این باب تو محیط خطاب دیگه ای داره بررسی میکنه. یعنی این باب اسمش چی بود؟ مفهوم شرط. مفهوم شرط رو داره توی محیط دیگه ای از محیطهای عقلایی بررسی میکنه، بعد شروع میکنه حرف زدن، میگه مفهوم داره مفهوم نداره، به این دلیل داره به این دلیل نداره، شاهدت اینه 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 اینه، شروع کنی سری مطالب گفتن. بعد این دفعه یک کسی دیگه میاد، درس خارج علم اصول، میاد یک کسی دیگه میگه آقا این حرفات غلط بود، این شواهدت اینجاش اشکال داره اونجاش اشکال داره، اینو باید اینکار کنی. این دفعه این دومیه توی محیط دیگه ای داره بحث مفهوم شرط رو تصور میکنه، با محیط دو به محیط یک نگاه میکنه، شروع میکنه اشکال گرفتن. بعد میبینید خیلی از این مباحث لفظی از جهت ثمره ای پراگماتیک نگاه کنید، خیلی از این مباحث لفظی آخرش یه دعوای درست درمونی نداره که علاج بشه. یعنی آخرش ما نمیرسیم به این که بالاخره حرف این درسته یا حرف این. این مال اینه که نه ما ابتدا محیطای عقلایی رو آنالیز نکردیم و مشخص نکردیم این باب باید تو کدوم محیط انشاء بشه. و اساساً بابا من تو علم اصول غایتم استنباط بوده، استنباط کلام شارع بوده، کلام شارع تو این محیطه، کلام شارع تو این محیطه، اصلا خیلی از این حرفا حذف میشه از این. بعد همین باب ثمره داره، همین باب تو این محیط حرف داره برای گفتن. حرفش هم دیگه 300 صفحه نیست، 5 صفحه است، چون تو این محیط دیگه تو همه محیط ها نیست. اگر این کار رو کردیم علم اصول کوچیک میشه، خیلی از رد و اثبات ها حذف میشن، ابواب حذف نمیشن ها، رد و اثبات ها و مطالب درون بس از بین میرن، راه کوتاه میشه. بعد از همینجا شما یواش یواش میتونی بفهمید دیگه با فلان عالم ما دیگه هیچ وقت کاری نداریم، من کار ندارم. میگم چرا؟ میگم به خاطر اینکه نگاه کردم 60% مطالبی که داره میگه مال محیط، یواش یواش دیگه این آدم حتی تو درس خارج و اصولش نظرات اونو مطرح نمیکنه، چون اصلا از محیط خارجه. آقا تونستم مدعا رو بگم؟ این هنوز نگفتم محیطا چیه، فقط گفتم اصل فضا رو. ببینید باز این حرف خیلی حرف منطقی و قشنگیه. خب حالا اینو هم پیاده کنم. امام اعلی الله مقامه، امام اعلی الله مقامه بیانشون اینه، میگن آقا ما در محیط‌های عقلایی که قرار میگیریم، نمیدونم این خود سازه حرف معلوم شد براتون، خود اتصالات حرف، حالا میخوام محیط‌ها رو توضیح بدم، اما خود سازه خیلی مهمه، یعنی گم شد دیگه همه حرفای بعدیمون غلط از آب در میاد. امام علی الله مقام میگن که ما در محیط‌های عرفی نگاه بکنید، مثلا نگاه بکنید آقا یه محیط مثلا خانه داری، مادر شما به شما میگه که بلند شو برو بازار برام مثلا گوشت بخر. یه بچه تو خونه هست، بچه مثلا نوجوان، مادره بهش میگه که بلند شو برو برام گوشت بخر، امشب مهمون داری. خب این بچه بلند میشه، نهایتا زمستون لباسشو میپوشه، شال کلا میکنه،
نهایتا میره کلید قفل دوچرخش رو پیدا کنه، بیاد بره سوار دوچرخش بره، بشه بره تا دو کوچه اوبرتر گوشت بخره. اعم دارم اینا رو میگم. ما این مادر مواجهش با این بچه بعد از جمله گوشت بخر تو کل این بازه زمانیه تا وقتی که بچه سوار دوچرخه بشه در حیاتو باز کنه بره بیرون دیگه تمام. خب این بچه رفت بازار گوشت خرید اومد، مادر داد میزنه سرش میگه من کی گفتم گوشت گوساله بخر؟ بابا خودتو میدونی من خورش گوشت گوسفند میخوام. احتجاج میکنه به بچه. خب بچه چی جواب میده؟ گفتی گوشت بخر، نگفتی گوشت گوسفند بخر. لا یصح الاحتجاج به تعقیب الکلام بالاستثناء. نمیشه احتجاج کرد که این کلام استثنایی بعدش قراره بیاد. نتیجه بگیرم، جنس دو خطابی، جنس قرین منفصله، جنس مخصص منفصل برای محیط خونه نیست. درست شد؟ نیست. این محیط خونه بود. خب یه محیطی ما داریم به نام محیط عاشقانه. حالا زن و مرد حلال دوران عقدشونه، وظیفه شرعی هم دارن که قربون صدقه هم دارن. قول المرد لزوجته انی احبک لن یخرج من قلبه ابدا. اصلا تو محیط عاشقانه محیط احتجاج نیست. یعنی کافیه که همون لحظه که ای اومده دارنم قربون صدقه هم میرن، زنه مثلا به مرده بگه که دیشب کجا بودی؟ داشتی زنگ میزدی به ما تلفنی حرف میزدی، صدا زن میومد از اطرافت. یعنی خود او آدمه میدونه الان محیط عاشقانه تمام بشه بریم خونه، بعدش پیامک میدن. یعنی میفهمه محیط عاشقانه الزاماتی داره که یکی از الزاماتش رعایت این نکته است. اینا ارتکاز بشریه، نیاز به توضیح و تفصیل و تبیین نداره. حالا محیط بازار، محیط بازار، محیط کلاس درس، محیط استاد شاگردی، استاد و شاگرد با هم. حالا استاده میخواد ماشینشو به شاگرده بفروشه، شاگرده موقع فروختن هم همونطوری باش حرف میزنه که موقع کلاس حرف میزن، به باش احتجاج میکنه یه قیمتش اقدر میخواید بخواید میخواید نخواید، تفکیک میکنه دیگه. پس ما حالا محیط ورزشگاه، محیط مجلس قن، مجلس عزا، محیط مهمانی، محیط ها با هم مختلف. محیط علم آخریش، محیط علم، محیط علم خودش یه محیط خاصه. نمونهش، آقا من کتاب علمی می نویسم، از اول کتاب تا آخر کتاب مطلب می نویسم، بعدن یک کسی میاد میگه صفحه 350 حرفی زده با صفحه 10 نمی سازه، تناقض گویی کرده. و این رو به عنوان یکی از منفیای این عالم میشماره. چقدر این وجود داره؟ درسته؟ اینطوری هست یا نه؟ خب حالا اصول همه تون خوندید، عام و خاص داره. عام چیه؟ موجبه کلیه. خاص چیه؟ سالبه جزئیه. منطق میگه موجبه کلیه، نقیزش میشه سالبه جزئیه. تو شرع انور و تو قرآن کریم چقدر عام و خاص و مطلق مقید هست؟ خود شارع گفته که اگر لو کان من عند الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. ای راست می به تناقض بگیرید. عقلی هم تا حالا به ذهنش نیومده بیاد عام خاص عام خاصا رو کنار هم قرار بگه، بده بگه خدا شارع
تناقض کرد. یعنی ارتکاز جامعه متشرع و مسلمین هم از محیط تشریع ارتکاز علمی، که همونی که آیت طباطبایی میگه قرآن کتاب علم نیست. بذار تفسیر علمی از قرآن نکنید. آقای جمله دقت کردید؟ لابد من فرض الخطاب فی محیط تشریع. محیط قانون گذاری محیط خاصه. امام میگه کسی از این منظر نگاه کنه، بسیاری از حرفایی که تو باب الفاظ وجود داره حذف میشه، علم کوتاه میشه. جانم بعد اول این مطلب رو رو موضوع پیاده کنیم، بگم پس اگر بخوایم عام و خاص تو محیط تشریعی ببینیم چه جوریه، اگه بخوایم عام و خاص تو غیر محیط تشریعی ببینیم با آقا مجاز، حقیقت مجاز تو محیط تشریعی ببینیم چه جوریه، تو محیط غیر تشریعی ببینیم چه جوریه. اول خودشو بفهمید بعد رو این ببرم تو رو مثال بگم ببینید الان اینجا تو این مسئله دعوا شده، ریشه دعوا اینه که این آقایون خطابو دارن فی غیر محیط. این دو سه پله رو بریم بعد میشه مثال زد براش. اما الان ببینید الان با همین منطق من شما یه خروجی بگیرید برای یه کسی که میخواد زود علم و اصول تمام بکنه، لازم نیست بره اونا رو بخونه دیگه. بله اگه خواستیم درس خارج اصول بخونیم لازمه بخونیم، اما اگه کسی میخواد شسته رفته خود دستگاه رو بفهمه، این الان دیگه واقعا باور کرد که هر جایی که خارج از محیط تشریع رو میذاریم، اینو باور کرد، یه بار باور کرد دیگه، وقتی وارد هر بابی میشه همین که میبینه اونا وارد از خارج از محیط تشریع دیگه باشه ادامه نمیده، برو کنار خداحافظ، برو کنار خداحافظ، حلی تمام میکنه، حجم زیادی از علم یه جا میریزه، حذف میشه از علم، دستگاه چابک میشه. وقت گذشت میذاریم برای جلسه بعد، بس همینجا متوقف بکنیم انشاءالله، جلسه بعد از همینجا با این دو سه مرحله ای که گفتم ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه وعده ای هم ما داریم امروز دیگه، امروز به پرسش پاسخ هم کنم، هم دیر شروع کردیم هم ما هم ده باید بریم پژوهشگاه فقه نظام کم طول کشه. ام شیخانه عزیز Thank you.